بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 6 اردیبهشت 1400.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اعز الولی
صلی الله علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه ومن صالح المستشهدين بين يديه. خب رفقا جدی بگیرید آقا، این بحثی که داریم میکنیم جدی بگیرید. بینی و بین الله الان مسئله حرکت انقلاب اسلامی، جهان اسلام، پرچم حضرت ولیعصر و همین چیزهای بنده که الان ما و شما داریم در موردش حرف میزنیم، هزار بار حرف میزنیم. آقا مشکل مملکت ما از راه وین و مذاکرات و برجام اینا نمیگذره، از تولید داخل میگذره. چی مانه تولید داخل؟ اگه اسلام میخواد مشکل حل کنه، شما بیا بگو آقا همه مردم دارن یه بانکار باخار، تو هم بگو، تو هم به عنوان حوزه علمیه بگو چه مشکل رو داری حل میکنه. آقا همینجوری داری حرف میزنی فقط، وقتی که راه حلی نداری پس اصلا سکوت کن. بهترین راه همینه، اگه نه بیا حلش کن. مملکت دست ماست، انقلاب کردیم، مردم مملکت دادن دست ما، همچنان هم دست ما میذارن باشه. یعنی بخوام بگیرن راحت میتونن بگیرن، نمیخوان. فکر نکن آقا قدرت امنیتی اون حرفا داره جلوی این چیزا میگیره. همچنان مردم معتقدن که نه اسلام میتونه حلش بکنه. واقعا آخرین نظر سنجی همین اسفند ما دارن ازش حرف میزنن. بسیار بالاست آمار کسانی که معتقدن همچنان اسلام راه حل اساسی. شاید شما باورتون نشه، حتی تو اون تیپی که کلن تو جامعه ایران حدود 10 الی 12-13 میلیون نفرن که اونایی که بی‌حجابن و فلان اینا، تو اون تیپ حدود 30% معتقدن که نه اسلام راه حل حل کردن مسائل دار و بروز و فلان. عجیبه ها، شما این جامعه اینطوری طرفین، ولی چه نمیتونید مشکل تو حل بکنی؟ چون ببخشید تنبلیم آقا، تنبل تو کار علمی، تنبلیم تو کار دیگه هم نسبتاً تنبل هستیم، ولی به اینجا که میرسه خیلی تنبلیم. و جامعه از ما توقع اینه داره، به امام زمان از ما این توقع داره. آقا مثلا ربا رو حل کنین دیگه. حل کنین نه به اون مدلی که حل کنین یه جوری حلش کنین ما ربا بخوریم. یه جوری ساختار اجتماعی رو بچین که ربا حذف بشه از جامعه. خب مشکل ربا کجاست رفقا؟ شما خودتون بگید مشکل ربا کجاست؟ چرا نمیتونیم ربا رو حذف کنیم؟ اصلا نمیدونیم ربا چیه. آقا مشکل الان اینه، یکی داد باید بزنه آقا میدونین یه چیزی داریم به اسم ربا که نمیدونیم چیه ولی حرامه، درسته یا نه؟ آقا ما همه فتاوا رو خوندیم دیگه، تقریبا کمتر باب فقهی بود که مرور نکرده باشیم. شما از هر دری خارجش بکنی از یک در، از یک پنجره میتونه بیاد. خب شما چجوری میخوای جلو ربا رو بگیری؟ اگه صورته که خب نباید جای دیگه باشه، اگه صورتی که کلا دعوای ربا کلا اینه آقا، کلا آدما اینجوری نگین، یک جوری دیگه بگین، بعد طرف یا همونجوری که حاج آقا میگه خلاص، کلا دعوا این بود که مثلا بگیم همونجوری که حاج آقا میگه، یا نه یک معنای خاصی. اگه معنای بسم الله ربا چیه نمیدونی، راه اینه اینو بفهمیم چیه. از همین نقطه که الان شروع کردیم شروع کنیم. آقا دوباره این روزه رو بخونم یا دوباره نخونم؟ یا کنی انقلاب اسلامی گیر کرده، حالا فرض بگیرین انتخاباتم برنده شدی، دوباره گیر میکنی؟ شما فکر فردای انتخابات بکنید که مردم مرغشون داره دوباره گرون میشه، مواد اولیه همه مواد غذاییشون داره میره بالا، ماکارونی گرون شده، چی گرون شده، چی گرون شده، درآمد نفتی داره میاد پایین، اجاره بها، قیمت خونه، همه چی داره، چیکار میخواد بکنی؟ مملکت تو الان رفتی جلو که حالا بخواد مملکت اداره بکنی، چیکار می‌خوای بکنی؟ چه حرفی داری برای گفتن؟ آقا میگی 4-5 سال دیگه هم فعلا یکی همینطوری ببره جلو، آخرش چی؟ آخرش شما چجوری می‌خوای کشور رو اداره بکنی؟ و رفقا دست کم می‌گیریم اینجور بحثا رو؟ شما میگین نه حضرات هستن، علما و بزرگان و مراجع اعظم تقلید بدر کنن، من طلبه که وظیفه ندارم. شما طلبه چه وظیفه داری؟ بسم الله اول من بگو شما کلا شهریه می‌گیری، این 2 میلیون هم به جهنم. خب شهریه داری میگیری که چیکار کنی؟ شهریه داری میگیری که درس بخونیم. درس خوندن و حس درس خوندن ما مثل اینه که آدی موضوع دیگه مجبوری می درس خوندن، یه شریه که باید یه جوری از شهریه رو باش حلال کنی. درسته یا نه؟ بگین شما طلبه انقلابی حست نسبت درس خوندن چیه؟ شریعه را علم غیر انقلابیش هم میخواد شریعه را علم کنه؟ نه جدیه، جدی دارم میگم. من الان دقیقا مخاطبم شماهایید که من کتاب رو فرستادم هنوز یه نفر گزارش نفرستاده برام. باید داد بزنم سرتون تا بفهمین چقدر مهمه این بحثی که داریم میکنیم. بله مردی اشکال نداره تبلیغت بسم الله، بلند شو برو تبلیغ کن، مردم هم معلوم الان چه وضعیتی دارن، برو دم انتخابات نظرشون رو برگردون، اونم کاره اینم کاره، هر دو کارم جدیه. ولی جدی رفقا، جدی جدیه، جدی. کتاب فرستادم چرا گزارش ندیدین؟ چند نفر خوندن اول از زمان؟ آقا امام زمان دوباره روزه امام زمان رو بخونم. الان امام زمان داره چهار چشمی شما رو نگاه میکنه. کس دیگه هم اگه میتونه این کارو شما تون توجیه اینا بیرون از این در بریم، خیلی اصلا همچنان حسشون اینه که فقه بوی کپک میده، با فقه هم نمیشه مشکلات جامعه حل کرد. فکر میکنم حجت بر دوستانی که تو این کلاس اومدن تقریبا تمامه. یعنی کسی تو این کلاس الان فکر نمیکنم باشه که اعتقادش به این باشه که با فقه مشکلات امروز جمهوری اسلامی رو نمیشه حل کرد. اگه نیست بسم الله من سر این کلاس تاثیر میکنم، میشن در مورد این صحبت میکنم، چون تا این مقدمه حل نشه کسی اصلا به ذیل مقدمه نمیرسه. ولی اگه به این رسیدون خب جدی بگیریم دیگه، آقا بخونیم دیگه، اون کتاب فرستادم، حالا کتاب نمیتونیم بخونیم، گزارش بدیم. خب آقا من این روزه رو خوندم، روزه کاملا جدی هم بود، الان میخوام ببینم که دوستان چقدر به باب الیهود و نصارا رو کار کردن. به باب الیهود و نصارا ربطش به امام زمان اینه که ما الان تو مفهوم ربا گیر کردیم، میخوام ببینیم اسلام اومد چی رو جلوشو گرفت که ما الان هم بریم جلوشو بگیریم. کار علمی آقا اینه، در نیاری بعدا نمیتونی مشکل جامعه رو حل کنی. اسلام الان نیاز به یک کسی داره که ته قصه رو در بیاره و بتونه حل کنه مسئله رو. خب این شقشقه منحدر شد. حالا قصاص قبل از جنایت هم نکنیم ما، دوستان گزارش بدن. این قصاص در مورد چیز بود؟ در مورد نفرستادن توی گروه بود. کیا خوندن آقا؟ از دوستان مجازی فباف نصارا و یهود
خواستم این مقدمه رو یه گزارش از مقدمه کتاب دادم که یه تشویق بشه همه این.
خب گزارش رو بدیم الان.
خب گزارشم تو بودو چشمه ایشون بحثش دوران خیلی خوبه. اولش بود از اقتصادانای شهیدسر نرم کنه که تاریخ رقا برمیاده به تاریخ رو به معاملات اقتصادی اینو مطرح میکنه. بعد دیگه اصلا قبل از اینکه پول بیاد تو معاملات اقتصادی، یعنی معاملات کالا به کالا بوده، کالا میگرده یه کالایی میگرفته نیازش بدل میشه، اینها اصلا قبل از اون بحث ربا مطرح نبوده. و وقتی پول میاد نقطه‌ای که اتفاق میفته اینه که انگیزه ها زیاد میشه برای اینکه این پول رو ذخیره کنن، جمع کنن و توی اون جوامعی که مبادلاتشون بر اساس پول بوده دیگه پول خیلی ارزش پیدا میکنه براشون. خب حالا یه مزیت هایی هم داره دیگه، نسبت به کالا کمتر در معرض تورم.
تعبیر شرعی مثلا چیه؟ تعبیر قرآنی کن الذین یکنزون از ذهب و الفضه، یکنزونه
یه مقبولیت عمومی داره تو مردم برای پرداخت دویونش.
پول قرار بود چیکار بکنه؟ پول کارش چی بود دوستان؟ پول چرا اختراع کردن؟ اصلا پول اومد چه مشکل رو حل کنه؟ آره. پول قرار بود مثل، میگن پول مثل روغن میمونه، پول قرار بود مبادله رو ساده بکنه. بعد این وسیله که قرار بود مبادله رو ساده بکنه خودش چی شد؟ خودش کنز شد. خودش چی شد؟ خودش نه 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 فقط کنید دعوا سر ارزش من الان ندارم، دعوا سر اینه مثل این که یه چیزی رو شما آوردین تو جامعه برای این که این قرار بوده که تو خیابون باشه، اصلا کلا مثلا خیابون باشه، این تاکسی ها بچرخن مردم رو ببرن این برون. بعد یه مدت این تاکسی ها رو یه عده‌ای دارن از تو خیابون برمی دارن میبرن تو انباری میذارن. خب مردم چجوری رفت آمد کنن؟ نیست دیگه. خب آره دیگه، قدرت تولید هم محدوده. خب
بعدش هم یه معقولیتی داشت در بین مردم برای اینکه مثلا تعهداتشون رو دویمشون پرداخت کنن. بعد همین پول تبدیل شد به یه ابزاری که خودشون رشد بده، یه وسیله شد برای اینکه مثلا طرف بدهکاره، از طرفدارش تقاضای همین روای قرضی کنه.
پس نیا کنین تحلیلی که ایشون داره میاره خیلی وابسته است به چی؟ به پول. یعنی یه چیزی به اسم پول، این پوله خیلی مهمه. خب به نظر شما دوستان پول ارزش ذاتی داره یا نداره؟
جرمانو قبول داریم که مسئله پوله.
من تحلیل ایشون، ما داریم گزارش میشنویم، الان هنوز تحلیل نمی کنیم. یعنی در گذشته چیزی به اسم پول وارد حیات بشری که میشه، آروم آروم چیزی به اسم امکان ذخیره سازی وجود داشته. شما تا وقتی گندم داری، گندم دیگه خیلی نمیتونی نگه داری، گندم زیاد نگه داری چی میشه؟ فاسد میشه. حیوانات هم که اصلا نگه داشتنشون خیلی معنا داره. بعد یه پدیده قابل ذخیره سازی میشه همون سکه طلا و نقره. طلا و نقره ویژگیشون اینه که از بین نمیرن، ارزشمندن، کمن،
زنگ
نمیزنه و خیلی چیزای دیگه. شما این ویژگی هایی توی هر چیزی جمع نمیشه. شما امکان ذخیره سازی هم داری دیگه. قرار بود این به مبادله رو تسهیل بکنه، ولی امکان ذخیره سازی داره. بعد یه مدتی که ذخیره میشه، شما خب این طرف میگه من به چی ذخیره کنم؟ میتونم قرض بدم و حالا به تبع ربا بگیره. سوال اینه ارزش ما به نسبت به پول کاغذی، میخوام یه نکته رو بگم به عنوان مقدمه. قرار بود دیروز بگم اینا یادتون باشه. خود سکه طلا ارزش ذاتی داره؟ طلا اصلا ارزش ذاتی داره؟ طلا ارزش ذاتی داره؟ چه ارزش ذاتی داره؟
ویژگی‌هایی که داره باعث میشه که ارزش پیدا کنه، یعنی همه بخونش.
و ارزشش
چه مشکلی رو، چه نیازی رو داره بر طرف؟
همه بخونش ارزش ذاتی، یعنی تقاضا داشته باشه یه چیز ارزش ذاتی.
خب پولم الان پول کاغذی هم تقاضا داره. همه میخوان پول، برای خیلی هم میخوان پول، میخوان
پدیده. مگه به عنوان زینت
خواستن پول جزء پدیده هایی که
یکیش هم همینه. اما ارزش زینتی که ارزش همین که چیز نمیشه، زنگ نمیزنه، خرابشون
کمیاب
بودن. حالا اینو نمیدونم اون موقع بوده، ولی مثلا خود بحث رسانه این طلا میگن دیگه ارزداد از همه رسانش
آره دیگه. بیا کنین پس ما معنای ارزش ذاتی رو باید از هویت واقعیت فیزیکی توی عالم جدا کنیم. چون ارزش ذاتی به یک معنا میگه گوجه فرنگی معلومه، خیار معلومه، برنج معلومه، گوشت معلومه، خونه معلومه، آجر معلومه، ارزش داره دیگه. قشنگه یه نیاز واقعی رو داره برطرف میکنه. نیازهای واقعی داره و نیازهای غیر واقعی. آقا طلا چه نیاز واقعی از شما داره؟
نیاز تجمل‌گرایی.
یعنی سوال اصلی اینه این نیاز به تجمل‌گرایی شده معیار بقیه نیازها؟ خیلی حرفه. یعنی شما ارزش بقیه اشیاء رو داره به این پدیده که خودش ارزش واقعی و حقیقی نداره به معنی برطرف کننده نیاز
تجمل اعتباری.
آها همون اعتبار اصلا این اعتبار. شما بعدش هم نقطه اصلی اینه این طلا دلیلی که اینقدر ارزش داره واقعا این نیست که تو ای آوردیش اصلا کردیش ابزار مبادله. اگه ابزار مبادله نبود که
خب ابزار مبادله یک نیاز واقعی جامعه بهش احتیاج داره. چیز دیگه میتونه بیارید
خب پس اینجوری که باشه که دیگه فرق بین طلا و پول و کاغذ نیست.
خب نکتش من توی مثلا که
قابلیت
موندگاری بالا داشته.
اینا اصلا کلا این صفرایی که الان تو کارت بانکی شما اصلا کلا هیچ وقت به نمیره. هست.
نه
قدیم هستن. خیلی قدیم بالا هستن. الان صحبت اینه که چه فرقی کرد؟ من الان چون می‌خواستم ناظر به از این بحث ایشون استفاده بکنم، ناظر به اون بحث که می‌خواستم جلسه قبل مقدمه رو بگم که بعدا ما حالا میرسیم به این ماهیت پول. چون الان داریم در مورد پول قدیم صحبت میکنیم، سوال اینه این پول جدید غیر از پول قدیمه یا همونه؟
خیلی هم حالا یه مزیت نسبت این پول داره، این محدوده. این پول محدودیتونه
میگه اون پوله اصلا میبینی یه دوره شما دارید توی اقتصاد که حالا بعدا ایشون میرسه بهش، چون دوره تمدنا رو میگه، این اواخر رو دیگه نمیگه، دوره مرکانتیلیسمه. اینا کلا شما توی تراد تجاری کشورهای مختلف بر اساس مثلا یک کالای میداد یک کالای میگرفت، عوضش چی میرفتن میگرفتن؟ مسئله کانونی شد پول، پول سکه های طلا. بعد الان مثلا طرف میگه یه باری رو میبرد توی کشور دیگه، در عوض چی باید میگرد به ذخیره سازی میکرد؟ نه خیلی وقتا کالا نبود، از اون کشور چی باید میآورد؟ همیشه اینطوری که شما مثلا یه کالایی رو داری میبری به هند، از هند چی میخوای بیاری؟ همیشه همینطوری نیست که یه کالا رو از هند برداری بیاری این طرف، داری میبری مثلا امریکای لاتین. یواش یواش مسئله اصلی آروم آروم، مسئله اصلی میشه که آقا من باید سکه مکه بیارم دیگه. لذا دزدای دریا اصلا کلا توی ببین دیگه، فیلمای دزدای دریایی و کارتوناش و کشتی‌های غرق شده در زیر دریاها و نمیدونم گنج‌های کذا، اینا همه کشتیایی بوده که کالا می‌برده، از اون طلا می‌بردن اینجا. حالا مجموعاً شما یه شهری هست توی اسپانیا که بزرگترین مستعمر اون دوره بوده دیگه اسپانیا، بعداً انگلستان میاد جای اونو می‌گیره، اسپانیا و پرتغال که به جزیره ایبریا، یه شهری به اسم سویجه یه رودخونه داره، رودخونه ای که از خود اقیانوس راه باز میشه میاد تا میرسه به اون بندر اصلی. کار اصلی این بندر چی بوده؟ کشتی طلا میومده اینجا خالی میشده و کل دارایی اصلی اینجا طلاهایی بوده که میومده، و اصل این طلاها طلاهایی بوده که عمدتاً از امریکای لاتین میومده، معدن طلایی که اونجا پیدا میکردن.
طلا استخراج شده،
طلا استخراج شده و سکه، یعنی کشوری قدرتمندتر بود که چین
طلعه.
که طلای بیشتری داشت و لذا طلا هم که حالا یه دفعه میرفتن یه کوه طلا پیدا میکردن دیگه، این کشور این دیگه میگفت آقا ما به همه چی رسیدیم.
جناب بشه را این استکار سکه از دینه، یعنی یه پیغمبر این کار کرده یا کار بشه؟
حالا اینا سواله فرعیه. آره که عمدتاً واقعیت اینه که بشریت اصلا زندگی کردن بلد نبودن، همین چیزشو پیامبرا بهش یاد دادن، لباس دوختن و بافتن و ریختگری و شما هر چیزی که بگین
نوشتن.
آره همین چیز، حالا خواندن نوشتن هر چی شما بگی بالاخره یک از پیامبران الهی اومده.
اول آدم بشر
پیامبر بودن. بله دیگه، یعنی محور تاریخ و تحولات عالم انبیا بودن. اما اینطور نبوده که نبی کارش این باشه که بیاد رونق تجاری پدید بیاره، نه، نبی کارش این بوده که چیزی که معضل اساسی حیات اجتماعی بوده اون معضل رو برطرف میکرده، ولذا اصل این که چیزی به اسم نقده مورد نیاز حیات بشری تو خود قرآن هم ذکر منفی نداره، میگه این مال خدا داده به شما با این بعد صفت باید این استوار بشه، مایه استواری اجتماعی شماست، حالا شما دارید اینو از بین میبرید. خب بگذاریم، پس ما یک دوره ابتدایی داریم که مردم خب جامعه خیلی گسترش پیدا نکرده، کالا در مقابل کالاست، ولی خیلی سریع از این دوره میگذره بشریت کلا به سرعت میرسه به دوره ای که چیزی به اسم سکه رو محور مبادلاتی خودش قرار میده. اما الان نکته اصلی اینه، این کاغذ، این پول کاغذی تنه داره که شما چاپ، شما چجوری داری چاپ میکنی؟ به اندازه تقاضا. خب اگر ما بودیم و ایران و خودمون میگفتیم آقا چاپ کن دیگه، تقاضا که زیاده همون تو چاپ کن، خب اشکال نداره چاپ میکنی، اما مسئله سر اینه که کالاها چون محدوده عرضشش میاد پایین. خب بعدش این کاغذ شما بیرون از ایران ارزش داره یا نه؟ اگه خیلی چاپ بکنی، قدیما اگه تو عراق می اومدن این خمینی ها رو می گرفتن می بوسیدن می داشتن تو جیبشون، الان دیگه اصلا تحویلت هم نمی گیره. چرا؟ چون این ارزش داره میاد پایین. خب معیار ارزش الان چیه؟ بازار، تقاضا، نه مناسبتی که این با ارزهای دیگه داره، یعنی قیمت اینو دلار تعیین میکنه. دلار چرا انقدر ارزشمنده؟ چرا ارز بین‌المللیه؟ آفر، میتونه بازار برایش ایجاد، تقاضایی برای دلار وجود داره تو ایران خود شما، همه جای دنیا این کاغذ رو میتونه چاپ کنه و همه جای دنیا میخوانش و محدودیت هم نداره. فقط تنها محدودیتی داره اینی که یک روزی یک اتفاق بیفته که همه این کاغذایی که چاپ کردن بخواد برگرده، واه ویلا از اون روز. خب
حتی اینجا پروپورشنه مبادل نفت، عربستان میاد میگه من نفتم با دلار میفروشم، بعد دلار ارزش
اصلا دست عربستان هم میسته با چیز عربستان میگه ما یه چیز دیگه میفروشم مگه میتونه؟ خب یعنی اولا شما به واسطه چی داری سلطه خودت رو برقرار می‌کنی؟ عمدتاً نظامیه، نفت و همه چی. کی نشم بخواد مبادلات بکنه با دلار؟ مگه اینکه شما یه بازی کنن یه شهروند غیر مطیع به قول شهیدآمونی کافیه برای اینکه این شهر رو به هم بریزه. مگه شما به عنوان ایران بیاید کلا بازی رو خراب کنید، بگی آقا من و چین و مثلا روسیه و فلان اینا یه ارز دیگه رو درست میکنیم با هم مبادله میکنیم، یواش یواش شما میبینید که کلا مثلا لازم نیست آمریکا رو فتح بکنی شما با موشک، تمام دیگه همین. خب
اگه کل دنیا به یه نتیجه برسه چه
اتفاقی؟ کل دنیا؟
همه یه پول به نام مثلا
نه کشورهای مختلف ارزهای مختلف دارن، ارزهای مختلفشون قیمت ارزششون نسبت به هم دیگه مشخصه. مهم اینه آقا من الان از شما چینی میخوام کالا بگیرم، شما باید به تفاهم برسیم که ریال ایرانی اونم در مقابلش از ایران میخواد چیزی بخره دیگه. میگه تو از من خواستی بخری ریال باید خرج بکنی، من تو خواستم بخرم چی؟ یوان. سوال اصلی اینه بین من و این یکی باید قضاوت بکنه که یوان هر یوان چقدر ریال. ما میشینیم تو جزئیات بحث تجاریمونه با هم، اون بعد یوان بخره، حالا اون چون زورش بیشتره میگه آقا من به تو با یوان میدم، به یوان میگیرم کالات و قیمت. یا کنی دوباره ورود به این معامله به این معنی است که شما دوباره داری چین رو جایگزینه آمریکا. البته روز اول این بازی خیلی خوبه به خاطر اینکه حداقلش شهر رو به هم بریزه، ولی برای آینده اگه بخوای جاپای خودت رو به عنوان جمهوری اسلامی صرف بکنی نه، ولی این کارو بکنی. اما همین رو بزنیم کنار، ما الان بحثمون مبادلات ارزی تو دنیا نیست، بحث ما اینه که تفاوت کرد پس پولی که اون موقع بود با پولی که الانه، چه ارز ریالی ایرانی، چه ارز دلار، چه یوان، چه هر چیز دیگه. تفاوتش اینه که شما چیزی به اسم طلا استخراجش و اینا خودش دردسر داره دیگه، اصلا چقدر هست چقدر نیست اینجا نه تا دلت بخواد میتونی چاپ کنی.
الان صاحب این بحث
اونم دوباره یه محدودیت دیگه ای داره. تولید رمز ارز تابع دستگاه‌های دیگه که شما داری، یعنی شما رمز ارز هر چقدر دلت بخواد نمیتونی تولید کنی. الان هر چی بیت کوین ببینید دیگه، باید کلی مزرعه بزنی تا بیت کوین تولید بشه. برق دنیا محدوده دیگه، نفت هم محدوده. خب بگم بیت کوین باز دوباره محدودیت به مراتب واقعی تری داره. خب هسته ای هم اینطوره، یعنی شما بالاخره برق هسته ای هم حجم سرمایه گذاری که شما داری محدوده. میخوام بگم این طرف قصه با اون بر اون بر اصلا کلا نه هسته ای نه مسته ای، کلا جنبندی فدرال رزرو اینه که بزن چند تا دیگه سریال بعدی میزنه، سریال بعدی جنبندی اصلا هیچ هزینه ای نداره براش که چرا از اون دیگه دلارا رو باید خرج بکنه، ولی خرج میکنه. الان همه بانک های دنیا در حال وام گرفتن از چی؟ از صندوق بین المللی پول، از صندوق بین المللی پول رو داره وام میده. میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چقدر اونا وام میخواد فدرال رزرو داره چاپ میکنه، حالا چاپ میکنه یا سریال بهشون میده. با سویفت هم این سریال ها، چون پول که الان جابجا نمیشه، پول کاغذی توی دنیا سریال تا سریاله، یعنی خودش هم باز یک سیستمی دارن به اسم سویفت. سویفت هم اینه که الان گفتم، یعنی پول که جابجا نمیشه سریال ها رو تایید میکنه، میگه از سریال فلان تا فلان آقا این سریال الان مال فلانیه تو فلان بانک، و این بعد هی تایید بکنه این پول رو تا سریال ها برن، بعدا مثلا میره نقد میکنه طرف میده. الزاما اون عددی که داره پول توی دنیا میچرخه تعداد پولی نیست که چاپ، چون چاپ هم باز هزینه داره دیگه، چاپ که نمیاد بکنه، همینجور صفرا رو زیاد میکنم و عددا رو میده توی
سوراخ.
اون برقی هم وجود نداره، همینجور داره میچرخه دیگه. نه اون به خاطر که اعتبار پولشو پایین نیاره این کارو نمیکنه دیگه، اون میخواد بگه آقا 100 یک دلاری همچنان ارزشمنده و 100 دلاری همچنان. ببینید آمریکا اصلا 100 دلار رو نکرده 200 دلار، اصلا عمدن استناد 200 دلاری نمیزنه، میخواد بگه من پدیده این چی ام مستقر و ثابت ام و معیار عالم من. تمومه. حالا بگذاریم الان صحبت ما پس سر ارز نیست، دعوای ما سر چیه؟ دعوا سر درهم و دینار و سکه است. این سکه تو اون موقع پدید میاد، ابزار کنز شدن بوده و مسئله دین مطرح میشه. این وسط ادامه بدیم.
حالا بعد از این پس به صورت کلی میگه که بحث ربا به برپایی تمدن‌های اولیه برمیگرده و ظهور پول، یعنی از همون زمان ظهور پول اتفاق بوده. این بعد کتاب در هفت فصل تنظیم میکنه. فصل اولش میاد مواضع تمدن‌های مختلف و نسبت به ربا مطرح میکنه، از تمدن فرعونی مصر تا سومری‌ها و بابلی‌ها تو عراق، تمدن هند، چین، روم، و بعد آخرش موضع عرب جاهلی هم نسبت به بحث ربا و تعاملش با بحث ربا مطرح میشه. بحث دومش که حالا مورد بحث ماست، حکم ربا در یهودیت و مسیحیت و اینکه ربا در هم یهودیت هم مسیحیت حرام بوده، یعنی تحریف نشده. یهودی ها میان تورات رو تحریف میکنن، تورات حضرت موسی.
آقا دوستان پس این بخش اول خوندن یا نه؟ هزارات مختلف و تمدن های مختلف هم غیر از آیه اثری کسی که نخونده، درسته؟ خوندیم؟ پس گزارش این تیکه که ایشون گذاشتن رو بدیم.
یا اون تقریبا شبیه اون چیزایی بود که رفقا گفتن، یه اینا داشتن اینا رو بود داشتن.
درصداش هم معلوم کرده الان.
آره، 100% مصر رو
خیلی، آره، فرعونیت مصر اینجا معلوم میشه 100% بوده.
اون تیکه چرا میگن که توی کالا بخواد
ببارم رعایش اشاره کردن؟ آره، من اون گزاره ها رو فعلا به نظرم نظری پردازیه بیشتر از اینکه بیان تاریخ باشه. حتی اینایی هم که الان دارن مطرح میکنن، اینا هم شما هرچند تاریخ رو به قهقرا میرید خیلی نمیتونید اعتماد کنید به متون، حتی اگه مستند این متون چی باشه؟ تورات و انجیل باشه. ما الان مثلا متنایی که تاریخی در مورد هخامنشیان و کوروش و داریوش و اینا داریم، اینا از کجا داریم میگیم؟ دو سه تا مورخ ما داریم توی اون دوره که این مورخا دارن در مورد تاریخ باستان صحبت میکنن، متن اصلی مال ایناست، خیلی هم قدیمیه. و آخرش نگاه میکنیم اینه که اصلا کلن بعد یه مدتی داره تاریخ سازی شکل میگیره، اصلا مستشرقین یکی از کارهای مهمشون ساختن تاریخ بوده برای مملکت خود ما و به تبع احیاء مثلا یه سری اماکن و جاهای مختلف. ای عقبه برای درست مانه تا تو از اون هویت مثلا اون حرف ویژه‌ای که این آقای تیم این بنده خدایی که جمالزاده اینا رو میفرسته برن روزنامه‌نگاری یاد بگیرن، اینا یه مستشرق خیلی معروفه، فراموش کردم اسمشو. یکی از کاری مهمش چند تا سیاست داره، مهمترین سیاستش اینه که آقا ما بیایم یه کاری بکنیم که زرتشتیه تو ایران پررنگ بشه در مقابل اسلام، چون استعمار اولین نقطه که احساس کردی که اسلام مانع شه. برای این کارم رفتن اینا رو یکم تعلیم دادن و یکی از پروژه های سنگین اینا احیاء ایران باستان قبل از اسلام بود، نه فقط تو ایران، تو مصر هم همینطور، احیاء مصر قبل از اسلام توی کل جهان اسلام، اصلا تو عراق همینطور، که اینا بگن آقا ما نگاه نکنیم به این دوره اسلامی بدبخت شدیم، دوره باشکوه ما دوره قبل از اسلام بوده. بعد دیگه کلی اسم و تاریخ که خب نداریم اونجا دیگه، باید بسازیم. یکی از مهمترین منابع جالب در مورد ایران هم عمدتاً چیه؟ توراته. مثلا همین شما در مورد کوروش و بزرگ شدن، مثلا کوروش کی کوروش رو بزرگ کرده؟ نه این شخصیت چرا انقدر الان مثلا این ور اون ور به عنوان شخصیت بزرگ ایرانی کوروش؟ پهلوی که بی سواده، پهلوی باباش که سواد نداشت، این یکی هم از اون یکی بدتر. یا کل کار یهودیه، چون تو تورات در مورد کوروش به صراحت صحبت شده، کسی که اینا رو برداشته برده از کجا؟ بابل توی ارض مقدس. اما شما اینقدر از کوروش صحبت میشنوین، از داریوش خیلی حرفی، از انوشیروان هم خیلی نمیشنوین، از خیلی از شخصیت دیگه چیز نمیشنوین. خب حالا یک نکته جالب اینه، یک دور یک شخصیت دیگه که اینا خیلی هم در موردش از شخصیت ایرانی حرف میزنن، اینا همه تو توراته، تو تورات در مورد تاریخ ایران و باستان چند بخش اساسی هست. یه بخش دیگه هم این داستان مردخای و اون یارو دیگه، آره استره، که عید پوریم و اون روزی که شیرنی گوش و بریدن گوش ایرانی ها، و چون یهودی ها یه خاطره خوبی دارن گوش بری ایرانی ها، کلن اون روزی عید گرفتن دیگه. الان عید بزرگ یهودی ها عید چیه؟ پوریمه. اون روزیه که ایرانی ها رو گوشاشون رو بریدن، کلن تو تورات اینجوری اومده این روز شد عید. چرا؟ چون تونستن نفوذ کنن تو دربار ایرانی و سلطه پیدا بکنن از طریق، و اون هامانی که اون وزیر ایرانی بود و اجازه نمیداد یهودی ها سلطه پیدا کنن تو ایران، رو اعدامش کردن تو اون روز به واسطه استر، و پشت صحنه مردخای بود. اصلا اینا کلا اصلا معلومه چقدر اینا واقعی ها. حالا یه مقبره استر و استر هم چی مردخای هم گذاشتن. مردخای استر توی همدان دیاره، همدانی داریم ما،
همدان خورشیدی.
آره این تاریخ چقدر واقعیه دوستان، من همینا رو گفتم تا این نکته رو بگم. اینها حتی خود این توراتش هم معلومه چقدر واقعی باشه، تا بخواد تاریخ مستند به اون واقعی باشه. لذا اینهایی که دارید میخونید و احساس نکنید با متن‌های متقن تاریخی طرفی. خب ولی جالبه که میگی تو مصر فرعونی چی بوده؟ خب
تو مصر سلطنت بوده، توی عراق، توی زمان سومریا 15% بوده.
صدا الان هستش؟
آره توی عراق زمان سومری 15% تا 33%.
چقدر خوب بودن اینا
زمان بابل. یعنی 15% تا 33% به پول واقعی بده، یعنی ما با تورم اینا برامون زیاد نیست. 16% تا تورم
داریم. خب
بابل، تمدن بابل 30% معدلش میگه، و 5% هم توی
جو. الان به نظر تو بانکای خارجی و غربی و کشورهای امارات و غیره و غیره چند درصد سود؟ با اینکه درآمدشون عددشون هم ثابته. نه 2-1-3 بافرین میگه آقا اونا بانک اسلامی هم. چهار
درصد؟
چهار
درصد؟
آفرین. واقعا اون پول، اون پول 4% کارمزده؟ حالا به فرض کارمزده، من که عرض کردم شما اصلا کلن دارید صدقه میدین. کسی که داره پول صدقه میده، نه که همه پول صدقه، دوستان توضیح دادن دیگه. خب یعنی چی؟ خوبه، من که نگفتم ندین. ای بابا
نه،
من نگفتم ندین، گفتم بدین، ولی بدون آقا بخشی از اون پول رو داری چیکار می‌کنی؟ بخشش که نامعلومه، بخش نامعلومش رو داری به عنوان صدقه میدی به این بابا.
اشکال نداره. قرض دارم من،
پس برداشت خودم زعیم درست کردم.
قرض دادم خودم، گفتم 10 برابر میشه، اون هم خیرات داره، مادام میگه پول دست یا بوده داره برام ثواب میشه.
برادر چرا قرض ثواب بشه 10 برابر نمیدونم صدقه 10 تا؟
آفرین آفرین، این آدمی که امروز داری بهش قرض میدی اصلا میگه بذار این پوله رو همین الان بگیرم چیکار کنم؟ یک موتور میکنم میزنم گوشه خونه، میرم طلا میگیرم میزنم گوشه خونه، و سوال دیگه افزایش قیمت پیدا کنه، هیچ حرکتی هم نخواهد کرد. ولی وقتی پولی رو طرف قرض میگیره، میگیره میره باهاش، چون اگه این پوله، همین پوله رو بخوام من یک سال دیگه عینم برم بدم، یا دردی داره میخواد بزنه به زخمش.
تو پادر اسلامی قرض گرفتن مکروهه، یعنی یه روز زندگی مؤمنانه تعلیم می‌کنیم، هیچکی نباید از کسی قرض بگیره مگر اینکه مجبور بشه. تو هم داری قرض
می‌گیری،
نگاه مادی نداشته باش، داری می‌گی اجرشو خدا بهت میده.
آفرین.
تو فضای زندگی مؤمنانه است، اینجوری تعبیر مادی بخوای بکنی، خب خیلی
مفهومی عرض منده رو متوجه نشدید. من می‌خوام بگم مفاهیم دینی هر کدومش تراش خورده است. به چه معنا؟ به این معنا که این مفهوم کاملا کارکرد روشنی داره. صدقه کارکردش معلومه، قرضم کارکردش معلومه.
کارکردش معلومه،
یعنی اون کارکردی که صدقه داره که شما آقا یه نفری زمین خورده این پولو بهش میدی و دیگه هم پس نمیگیری، ولی یه آدمی هست زمین خورده این پولو بهش میدی و بهش میگی نیا کن فا امکان از او اسرته فا نظرتون الا من زره، ولی بودو پول منو بهم بده. و اسلام میگه آقا اگه میبینی بدبختیه که تا ابد نمیده تو بهش قرضم بدی، با این که قرضم دادی چی؟ فرقی نمی کنه. میدونی چرا؟ قرض بدی با قرض ندی فرقی نمی کنه. میدونی چرا؟
چون
نمیتونه برگردن فرقی کنه دو حسرتم و نظرتم الان مجترم. اما وقتی که قرض میدی طرف جوونه میتونه کار بکنه، قرض میدی میگه برمیگرد دنیا و این انگیزه پدید میاره برای تلاش کردن این فرد برای اینکه پولو بره پس بده. شاید اون لحظه بگه آقا یه طرف بدبخت این پولو داری میدی، من میگم یه طرف بدبخت این پولو داری بهش میدی و مجبورش میکنی که بره تلاش کنه و این پولو برگردونه پس بده. خیلی هم خوبه، چون باعث جدیتر شدن و تلاش کردن. آقا اینو من بگم، آدمیزاد هر چقدر بهش شل بگیری چجوری زندگی میکنه؟
بله.
شد هر چقدر بهش صف بگیری و سخت بگیری بیشتر میدونه.
حاضر تفکیرشون به روز زندگی مؤمنانه. آقا دل تعاب داری
آفرین دقیقا نمی
کسی که مغروزه کلن از هم عمرش کم میشه چون همهش یه بالی روزو شده
آفرین.
این آثار اینجوری هست که نمی قرار اینجوری ما چی میکنیم که آقا ما میخواد مطمئن متحره بشیم باشه برو بیار چون باید پول مثلا حفظ شده پول نمید مثلا ارزشش بیاد پایین
یه فرقه اینجوری،
نه فرقه مومنه رو کنیم مدیونی، مدیونی هم خوب نیست.
یه لطفی فقه داره، الان شما به لطف رو داری حذف میکنی با این قرائت مومنانه. قرائت مومنانه لایه آخریه که باید بهش اضافه بکنی. خب؟ یعنی فقه داره واقعا تنظیم معیشت العباد میکنه. خوندین اینا رو تو تعریف فقه نیا کنیم؟ شما توی حوزه اندیشه فقهی که بعداً همین هم میشه راهبردا، رفقا اگه میخواییم وارد سیاست گذاری اجتماعی بشیم، وارد هر رفتار تعیین کننده روی زمین میخواییم بشیم، تا با یک واقعیت اجتماعی روی با یک حساب کاملا مادی نتونی روی زمین نشون بدی میخوای چه کار بکنی نمیتونی قدم بردار. فقه شما اینجوری تربیت میکنه، دل بده به فقه بعد ببین چجوری. بعد نکته اصلی اینه، بعد میبینی یه اضرابی میکنه، یه هویت الهی میده به همین امری که کاملا دو تا چهارتاشو تدبیر کرده و بعد یک ارتقا عجیب پیدا میشه. خب یعنی شما میگه آقا نیا کن قرض بده صدقه نده، اگه میدونی طرف میتونه پس بده. پشت صحنه تحلیل چیه؟ پشت صحنه اینه که من میدونم این کرامتش حفظ میشه، بله، ولی میدونم هم تلاش هم میکنه، رونق اقتصادی هم کلا تولید میشه، تولید ملی هم میره بالا، تولید جهانی هم میره بالا، رفاه اجتماعی هم زیاد میشه. خیلی از احکام شرعی خداوند داره اثبات میکنه برای اینکه بشریت حیات شیرین تری داشته باشه، حتی حیات شیرین تر مادی. خب هیچ بحثی توشید. اما شما میای میگه آقا حالا کسی من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، اصلا اینجوری با مردم حرف نمیزنی. یا کنی من سر کلاس فقه دارم با شما اینجوری حرف میزنم، از اینجا که رفتیم بیرون خب سر کلاس فقه آخرش میگیم من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. خب یعنی چی؟ یعنی این قرض با اون انگیزه الهی که داره چه برکت هایی رو پدید میاره تو زندگی بشریت. اما وقتی شما دارید میری بیرون کلا ادبیات دینه منزل از یغرز الله قرضان هستن، اما تحلیل تامینه که اینجوری باعث میشه جامعه یک رونق جدی اقتصادی پیدا کنه و میتونید دفاع کنی از این.
از اون موضوع رو اصفه میکنم اینجا زوجه که شما سکه با دیگران طلا و اونها رو میبینید و خودشون میخواد خب یعنی قرار شد تو اون یه نعمت تورم هم روش نیاد دیگه، این نعمه سواب برای چی مثلا؟ تو حتی سودش هم داری
میگیدی
وقتی که خیلی دون فکر میرس میکنی خیلی عادلانه است. عادلانه از این نیست که انگیزه ما رو برای قرضدار زیاد میکنه. شما سکه میدید سال دیگه سر همین تعداد سکه رو هم میگیریم ولی میگیم که خب حالا اگر این باشه تورم هم که اومده روش
یعنی شما مثلا سکه الان مثلا 10 تومن سال دیگه شده 12 تومن تو داری 12 تومن تو میگیری دیگه این همه سال سال
خب حالا اجازه بده من بقیه حرفا رو نشینید شما چون بقیه حرفا رو نشینید بقیه حرف اینه خب پس الان اون چیزی که ارزشش معلومه چی شد؟ سکه طلا شد. اون چیزی که ارزشش نامعلومه اساساً چی شد؟ همین پول بیا ارزشش نامعلومه. خب سوال من میام به اجاره شما، کارمند شما، کارگر شما، به من میگی چقدر بهت میدم امسال تا آخر سال؟ امسال بیا برای من کار کن تا آخر سال به شما ماهی 3 تومن میدم. آقا این اجرت معلومه؟ نمیخوام فتوا بدم، من میخوام بگم که تحلیل بکنی. شما میگه پول کارگر، مزد کارگر رو باید چیکار کنی؟ مزد کارگر هم سکه طلا بده. اون روزی که مزد کارگر رو سکه طلا تونستی بکنی، اصلا کلا قرضم به من طلا میدم، همه چیز تقریبا یک حالت چی پیدا میکنه؟
خوبان سوابه شما نباید اصلا باید کنی
خیلی خوب. الان
اصلا
یه جوری میگه اقتصاد درست نکنید، این تناسب موضوع رعایت بشه، ما همیشه قرض ثواب نمی‌تناسب بشه، قرضی ارزش کنه. حالا الان بده، الان ما شما هممون قرض میدیم و هم 100 تومن هممون میریم وام میگیریم با 18 درصد. حتی من اونجا حساب کردم این 18 درصده که شد چقدر، چند درصد؟ 20 خورده درصد. ولی انصافا 20 خورده درصد هم همچنان توی صدقه وجود داره. ولی صدقه ای که میگه آقا ارزش من داره کم میشه، ولی شما میگه آقا من به نسبت درآمدم واقعا نمیتونم، چون هزینه زندگیم چی رفته بالا، درآمدم روز به روز داره میاد پایین. من روز اول سال 3 میلیون میگرفتم به عنوان کارگر، هزینه زندگیم هم بر حد 2800 بوده، الان هزینه زندگیم شده 5 میلیون و همچنان دارم 3 میلیون میگیرم.
حالا تصرف یعنی چی؟ چرا ارزش پول بالا پایین بشه؟
چرا ارزش پول بالا پایین بشه؟ از کردن دیگه، به خاطر اینکه شما تولید نقدینگی رو وقتی ببری بالا، الان مثلا شما حساب کنید، الان شما دست شما همین الان خب داریم بحث داره نظر میره روی یه موضوع دیگه، البته خوبه بس اجازه بدین بحث ما داره روی موضوع دیگه، ولی من میرم روی موضوع به خاطر اینکه فرصت بدم دوستان مطالعه بکنن، جلسه بعد آماده بیان. بلزا دارم استقبال میکنم، بگم انگیزم چیه برای این استقبال. دوستان احساس نکنن دارم بحث رو به حاشیه میکشم. کلا قصه پول اینه، شما فرض بکنید همین الان اول جلسه قبل من اشاره کردم، اول براشستان وقتی بحث پول
مطرح
شد، یه بار گوشی بذارید. فرض بکنید الان شما همین خود شما همین الان
خدای همه
خب الان 30 میلیون تومن پول داره. خب
32
تومن داره، 32 تومن نه با همون 2 تومن من حساب کردم. این 32 تومن رو الان مثلا میخواد بره تجدیده چی کنه؟
چراش کنه؟
باید چی بگیری؟ یه دونه یخچال بگیره. چند قیمتش؟
50.
نه دیگه، این برای خانوم اولش بودن دیگه کارو میکرد، برای خانوم دومش میره توی دیوار. یه یخچال دست دوم داغون چند؟ 8
تومن.
8 تومن. آقا دمه خیلی شد. خب یه گاز چند؟
4
تومن. دیگه بگین آقا جون یه دو تا فرش چند؟ ماشین لباسشویی؟ نه دیگه، نه انقدر احترام هم آیه همه 5 تا راضی شد بده 5 میلیون ماشین لباسشویی خب
یه وای 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 دل
نه بقیه شما میخوان یه مراسمی بگیره دیگه. چقدر مون از این میلیون؟ هفت میلیون. خب یه هفت میلیون هم مراسم من دوستاشو دعوت میکنه، یه یه مثلا خورش قیمه ای میده.
خب اگه هم هفته من که هفته من حداقل در میاره.
خب
حالا من هدیه میدم فلان
نه اون که در میاره حد اکثرش باز میکنه طلا میده با همون خانم قبلمون به من فرض کردم طلا یه به یه بشه با همون هدیه. خب با این 30 میلیون آقا فرض بکنیم همین الان همه شما بشین مثل آقای همت آقای کرانی، همه تون 30 میلیون داشته باشین، به اندازه همه تون هم یخچال و گاز و فرش و ماشین و روشی و مراسم حالا امکانات هست، حالا همه شما 30 میلیونتون بشه چی؟ زب در دو 60 میلیون هم این یخچال این گاز و اینا همین هاست دیگه، بیشتر هم که دیگه نیست، تعداد گاز و یخچال ها که محدوده دیگه، همه تون میان تو بازار یخچال تو دیوار طرف گذاشته 10 تومن دو نفر پشت سر هم زنگ میزنه، طرف گوشی دستش میاد که قیمت داره میره بالا، حذف میکنه اطلاعیه‌شو توی دیوار، چیکار میکنه؟
15
میبره 15 تومن، میبینه دوباره دارن زنگ میزنن، چیکار میکنه؟ 20 میذاره 20 تومن، 20 تومن هم میبینه دارن زنگ میزنن، میکنه 25 تومن، 25 تومن که میشه دیگه زنگ نمیزنه چون طرف حساب کتاب کرده دیگه. آقا وایسی من دارم یه بازار واقعی رو ترسیم میکنم، این حرفی که دارم میزنم تو همه بازار اتفاق میفته. خب مجبور میشه قیمت رو بیاره دوباره بین 10 تومن 9 تومن و 11 تومن در تردید و تردده، حالا اجمالا 10 تومن شما میان 20 ببخشید بین 19 تومن و 21 تومن، خب 20 تومن این میشه همه این قیمت ها میشه دو برابر، درسته یا نه؟ شما پول رو اضافه کردی یعنی چی؟ یعنی که آقا همین الان شهریه شما رو از سیم یعنی شهریه شما رو زیاد کرد، از سرمایه درآمد شما افزایش پیدا کرد، هیچ فرقی نکرد، یعنی شما هر چقدر درآمد افزایش پیدا کنه وقتی کالاها محدودن این افزایش درآمد اصلا یه پدیده بی خوده. آقا شما که بالون پول الان دعوا سر اینه به من آقا میگن امسال افزایش حقوق داری، همه هم خوشحال افزایش حقوق چند درصد؟ 30%. امسال گفتم 30 مثلا 30 نه آره دیگه 27% 8%. چقدر عالی 30% افزایش حقوق داری عزیز من، این الان کلا دارن خر داغ میکنن، من حواس جمع میشه این بوی کباب ندیم تورم
زیر
خب یعنی چی؟ یعنی که به تو داره 30% میده، همین امروز بقیه کالاها میره بالا تا امروز که میره دیگه یواش یواش میره بالا، میرسه به دو برابر سه برابر. هر روز یک 9% داره میره روی این قیمت، بذار تک رقمیه. خب نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که میزان پول تعیین کننده چیه؟ قیمت. این حرف اولی اقتصاد کلاسیکه اما واقعیتش این نیست، یعنی هر چقدر پول اضافه کنی قیمت کالاها بالا میره. آیا واقعا هم اینطوره؟ نه. فرض بکن این پولا رو به جایی که بیام بدم به هر کدوم از شما، چند نفر این شما سر این کلاس؟
9
نفر با مجازی ها چند نفرین؟
13
آقا 15 نفرین، 15 تا 30 میلیون
450 میلیون
رو به جایی که بدم به شما میدم به یه بابایی بره یه بیزنس راه اندازه. چی تولید میکنه؟ میره میزنه تو کار خیارکاری. شما با همون 30 میلیونت برو یخچال تو بخر تمام، این میزنه تو کار خیار، تولید خیارای مملکت ما تو هم شهر قم چقدر میشه؟ حسابی میره بالا. امسال شما آقا خیار تو از اون در میخرید، چقدر عالیه. پس اصلا این پولو نباید به شما بدم. آقا یه 150
چرا پولو تجربه
یه 150 میلیون قرار بودش که
اونجا نرفت 30 در 2 شده، اون
30 در 2 30 تومن رو که من بهت دادم برو ازدواج تو بکن، من مشکل ندارم با اون 30 تومن تو. خب من یه 30 تومن دیگه می‌خواستم اضافه کنم به هر کدوم از شما بدم، به جای اینکه این 30 تومن رو به شما بدم، به شما بدم که میرید می‌خرید، من میدم به یه کلی تولید بکنه. وقتی تولید بکنه هر چی تولید بکنه، شما با هم 30 تومن قبلی میرید اون چیزی که می‌خواستید بخرید، این 30 تومن بعدی همه میاد کجا؟ میره توی یه بازار یه تولیدی، تبدیل میشه به کالا، هم کار تولید میکنه برای یه عده، هم درآمد کسب میکنه یه عده، همچین
کالا
جان اصلا همون کالا هست. شما ای که الان طلبه ای وزنی به توی تومن بده، آقا میگه خیلی عالی شد، چقدر خوب شد، پس بهتره که این پول رو به شما
همین 200 میلیارد به سلام آوردن از دلار، اگر یه کارخونه میزدن و برای طلبه
همین 2 میلیون حساب بکنیم به چند نفر دادن؟ 2 میلیون زد در 100 هزار میشه چی؟
200 میلیارد
200 میلیارد به همه ما بایش میشه چی کاری کن؟
10 کارخونه
میشه خب؟ نکته اصل اینه آقا شما باید بگید درود در سرمایه داری که ثروت رو میده دست یه آدم تولید کننده که تولید کنه که قیمتا رو بیاره پایین و نمیده و مرگ بر همه سوسیالیستایی که پول رو توزیع میکنن بین مردمی که میخوان برن بخرن.
دست
رو تولید کنن خوبه، بالاخره سرمایه داری هم اینجوریست که همه رو میده دست یه نفر، دست 5 رو تولید کنن، دست رو
به هر
حال تولید کنن. خب کلا که سر شما میزنیم سهام رو من بخوام به شما بدم، بعدن تو مدیریت هم حواسم هست چه جوری. قصه سهام رو که تکلیف تو معلوم کردم. به هر حال تو همین کارا دادین
یه جا هنوز اندار اشکالی هست.
آفرین کجاش؟
اونجایی که شما میگید الان این به اون حقوق میده. خب شاید اشکال هم آفرین نشه.
نه اصلا این که اشکال داری میکنه آخرین داری چون ما خب این اینایی که دارم میگم هیچ کدومش قبول ندارم، اینا که دارم میگم حرفهای متقن اقتصاد کلاسیک منو کلاسیک، یعنی شما اول الفبای اقتصاد میخوای کار کنی اولین چیزی که بهت میاد میدن اینا. من البته یکم لوری و بازاریش کردم آوردم مثلا توی معیشت تجدید فراش که بالاخره بس قابل لمس و جدی بشه.
این الان اون تولید کننده اول شما سیتان میگه آقا میبرم تو تولید، این پول یه بخش خلق ساخت شما میشه، یه بخش حقوق دیگه، شما شغل ایجاد کردی دوباره پول به بازار مصرف اضافه کردی، درسته؟ حقوقی که دادی به کارگری که تازه شاغل شده داره حقوق میگیره،
البته چه تولید میکنه
باشه، میخوام میگم هم از اون ور اضافه کردم هم از این ور، دوباره شما یه مصرف کننده هم اضافه کردید با پول.
بله و تولید خواهد. یعنی به عبارتی داره همپوشانی، من میزان تولیدی که دارم میکنم، دقت کنید میزان تولیدی که دارم میکنم، فرض شما به یک بازار خیار گرفتی دیگه، من میگم این بازار خیار رو بکن بازار یخچال رو پیدا کن،
بازار خیار به نسبت هزینه‌اش تولیدی که دارم میاد 1000 برابر.
آره یعنی تو حجم، به عبارت دیگه وقتی پول داره میاد تو حوزه تولید، حجم تولیدات اینقدر افزایش پیدا میکنه که من با اون پولی که دارم میدم واقعا توان خرید خیلی بالاتر خواهم داشت، یعنی اصلا اون عددی که من دارم به عنوان دستمزد میدم به آدمایی که دارن کار میکنن در مقابل اون حجم کالایی که دارم وارد بازار میکنم خیلی بیشتره و قیمت رو واقعا پایین میاره و رفاه عمومی رو میاره بالا.
همین
دو تا
مشکل داره،
اینها هست که بر اساس اون میگن رحمت بر آدم سرمایه‌دار و پول باید بدی به اون از نخورده بگیر. تحلیل هاشمی نه، تحلیل کلا ایرانی هم همینه، میگه از نخورده بگیر بخور به بده بخورده. چرا؟ چون بالاخره اون بلد جوری بخوره.
یه مشکل دیگه هم داره، نه انتهای این کار ما تولید کننده که نخورده
قیمت رو میبره بالا که بگیره، نخورده آنها نخوره نمیفهمه اصلا چی، نه اون سیره دیگه نمیتونه
بخوره. آخه مشکل سنیه، دو تا مشکل داره، یکی اینکه این پولی که الان میاد ما اول میدید به تولید کننده این خارج
است. آها اول از همه من جواب آقای خانی رو بدم. آقای خانی میگه کی با 30 تومن میتونه زن بگیره؟ ما همین امروز رو تخته میتونیم دادیم با 30 میلیون میشه زن گرفت. نه دیگه تو همون خونه زن اولش میبره. من در مورد تجدید فراش تو برگردم دوستان. چی؟
ما رو دفعه
میکنیم یخچال بخریم، خب متوازی زیاد میشه یخچال گرون میشه. نه فرض رو بر این گرفتیم تو بازار اول، فرض رو بر این گرفتیم که اون عرضه اولیه دارایی های متعادل شده با وضعیت کنونی بازاره. اون 30 تومن بعدی رو اینجوری فرض کردیم، اینا همه فرضه دوستان. 30 تومن بعدی رو فرض کردیم، اومد به تعادل بازار رو چیکار کرد؟ به هم زد. خب
تو ایون 30 تومن دوم فرض نکنید، این با 30 تومن اولی که نمی‌تونن
تو نه بابا، شما فرض اول رو اینجوری در نظر بگیرید که به طور طبیعی یه عده آدم تو جامعه دارن زن میگیرن و به طور طبیعی یه عده کالا دارن برای فروش
دادن. مشکلات زن میده ولی اینجوری میتونن
فرض بشه، فهمیدون دیگه میگیرن.
اون زیاده. ما نه
دیگه مطلب نداریم. اگر
450 بله؟
اگر 450 تومان ندیم به تولید کننده خصوص، بدیم به دولت که با سهامدارش میشه خود اعتماد میشه مردم. فقط اون میشه کی
همه 450 تومان تبدیل میکنه به حقوق هیئت مدیره و قرارداد با شرکت خصوصی خودش و هیچی ازش نمیگیره. حالا
اگر این خودش
خودش
تولید کنه،
بابا مسئله تولیدی، آقا این 450 تومان خارج از صرف اقتصاد میاد داخل دیگه، پول داری اضافه میکنی.
آره.
خب این وقتی میاد الان داخل داره به هم میزنه چرا؟
نمیزنه. بس دیگه داره اون حوزه‌ای که
داره بس بخره دیگه. بله. یه پول بدون کشوره میاد تو خرید بس. همین اتفاق جلو شما گفتید تو بس بخره.
میدونی چرا نمیفته؟ بس اولا حوزه‌ای که سرمایه‌های سنگین، اگه سرمایه خرد باشه بازار بذر شما تحریک میشه، تولید بذر میاد بالا. بذر یه پدیده نیست که سخت باشه تولید، بذر خیار. همین الان همه کسی که خیار دارن وقتی بذر گرون بشه چیکار میکنن؟ همه خیاراشون نه همه خیارا رو میتراشن. آه بذر خیار فکر کنی چقدر کار داره.
خب شما راست سر خیار این
مثلا
میدونم بذر، ولی نه الان تولیدش خیلی ساده. تولید بذر خیار همین الان آقای خیارا رو بردار اون دونه‌هاشو قاشق بکش بکن تو آب بعدش بذار خوش بشه میشه بذر خیار. بابا خیار رو نه، خیار رو تخمی فرمایی اونو با هم خیار، خیار رو فقط میذاری بزرگ بشه. میگم کاری نداره، خیار از لحظه ای که متولد میشه تا لحظه ای که به تخم میاد و حجم تولید تو تخمش میاد بالا دو هفته از کارش. نه نه الان خیار جزو اون مواردی که به این راحتی عقیم نمیشه. سوال از نکته اصلی اینه که اگر شما اینو بیاری توی هر تولیدی به تبع بازارش رو دفعه بعد تدید میاره. اما یه سری بازارها هستن که شبکه‌ای از تولید کننده ها رو بسیج میکنن، مثل بازار چی؟ بگیم خیلی بازار مهمیه، مسکن. آفرین. بازار مسکن هر چقدر پول توش بریزی رفقا، بازار مسکن هر چقدر پول توش بریزی، اگه بازار واقعی باشه و خریدار هم خریدار واقعی نه سرمایه گذار، بازار نه به عنوان کالای سرمایه‌ای به عنوان کالای مصرفی قلمداد بشه، یعنی همه برن بخرن، هر چقدر پول بریزی توش تورم پدید نمیاره. چرا؟ چون حجم کسانی که حجم موادی که مورد نیازشه چیه؟ آقا هر خونه‌ای که بخوای بسازی یه دونه به یخچال هم می‌خواد یه دونه بریز. آقا من دارم بقیه‌اشو میگم، شما این سیب چیزاش که می‌فهمید خونه ساختن چی می‌خواد. خب من می‌خوام بگم از خونه که می‌سازی از کابینت و اینا بگذر، به یخچال و فریزر و پرده و مرده و نمی‌دونم مبلمان و اینا هم میرسه قصه. خب شما حجم زیادی تقاضای و از این طرف دیگه حجم زیادی تولید میره بالا. چرا چون مواد اولیه‌شو داری و این بازار عملا داره خودشو توسعه میده. بگذاریم صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا ما امروز وارد بحث پول شدیم، این بحث پول رو قطعش میکنیم تا جلسه بعد انشالله دوستان آماده باشن. ما یهود و نصارا رو ببینیم چی کار کردن بالاخره با قصه ربا. تمدنان رو یه گزارش اولیه ازش بخونیم. ما عمدتا میخوام بریم سراغ یهود و نصارا و عرب جاهلی. تمدنان از این باب میخوام بخونیم که عرب جاهلی رو بفهمیم، لذا تمدنان رو بخونیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.